بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی الله علیه و آله و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی بود در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره شریفه تغابن را مطرح می کردیم و الان هم در این روز پایانی قسمت انتهایی این سوره مبارکه رو به حول قوه الهی مطرح خواهم. سخن به اینجا رسید که در آیه بسیار تکان دهنده و تعیین کننده حضرت حق فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه. توضیح دادیم که اساساً به طور کلی سنت افتتان، امتحان و ابتلا در ذات آفرینش الهی و زندگی انسان ها تعبیه و بارگذاری شده است. به تعبیری مسیر زندگی انسان مسیر افتتان است، یعنی این که حضرت پروردگار استعدادهایی رو و توانمندیهایی رو در وجود انسان قرار داده است که در مواجهه با شرایط، حالات و نعمتهایی که در زندگی برای آدمی پیش می آید باید این درون آدمی شکوفا شود. نتیجه اون یا سعادت یا شقاوت، نتیجه اون یا کامیابی و فلاح است. قد افلح من زکاها یا وقد خاب من دستها. این سنت افتتان است، این که در تمام مراحل زندگی و شؤونات زندگی آن به آن آدمی در حال محک خوردن و چگالی سنجی است، این که در برخورد با هر نعمتی، هر شرایط و حالات و احوالی چگونه عمل می کنند انسان ها، مقوله افتتان و امتحان رو رقم می زنند. پس بنابراین این واژگان دخلی با مفاهیم عرفی که در ذهن جامعه است نداره. امتحان این نیست که خداوند ببیند که انسان ها چگونه عمل می کنند، آن است که انسان ها چگونه شکل می گیرد، شخصیت اونها در مواجهه با مسائل زندگی. حالا ممکن است این شرایط شرایطی باشد که پسند آدمیان باشد یا نباشد. ممکن است نبلوکم بالخیر و شر فتنه، شما رو فتنه میکنیم، افتتان میکنیم، عیارگیری میکنیم با چیزهایی که خیر میپندارید یا شر میپندارید. بلوناهم بالحسنات و سیئات، با اموری که سیئه می دانند، ناخوش دارند انسان ها، یا اموری که خوش می دارند اون رو حسنه می پندارند، ابلاغشون می کنیم، افتتانشون می کنیم، محکزنی می شوند انسان ها. پس تمام زندگی ما عزیزان عرصه افتتان و امتحان الهی است. در این آیه شریفه به دلیل اینکه دو نعمت، دو ویژگی، دو قلمرو در زندگی انسان حساسیت بیشتری در سنت افتتان و ابتلا دارد، حضرت احدیت به این دو اشاره کرد که یکی اموال است و دیگری اولاد. به این دو نکته که توضیحات کامل رو خدمت عزیزان گفتم. بعد از باب این که میبینم واقعا حیف است این باده گوارای ناب رو تنها من خورده باشم، خدمت عزیزان میخوانم، ولو اینکه خوف وقت هم دارم، برای اتمام این سوره فقط سریع میگم حکمت 93 نهج البلاغه است. لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. امام میفرماد نکنه که یکیتون بگید که خدایا به تو پناه میبرم از فتنه. این غلطه. لأنه لیس احد الا و هذا مشتمل على فتنه، چون هیچ کس نیست الا اینکه کاملا فتنه بر او فراگیر است و این سنت الهی بر او حاکم. امام داره تغییر دیدگاه ایجاد میکند. ولیکن من استعاذ، اگر میخواید به خدا پناه ببرید در مقوله فتنه، فلیستعذ من مزلات الفتن، از فتنه هایی، از این ابتلاعاتی به خدا پناه ببرید که در اون رد میشید، به زلالت میرید، بد عمل میکنید. خودتون رو به خدا بسپارید که در افتتان ها و فتنه ها در مسیر زلالت قدم بر ندارید و به گمراهی رو نکنید. فإن الله سبحانه و تعالی یقول، بعد امام فرمود خداوند فرمود، انما اموالکم و اولادکم فتنه، به دلیل اینکه تمام زندگی شما عرصه افتتان و فتنه الهی است. و معنا ذلک انه یختبرهم بالاموال و الاولاد، معنای این آیه این است که خدا با مال و فرزند عیارگیری و محکزنی می کند بندگان خودش رو. لیتبین ساخت لرزقهی و رازی به قسمه، تا مشخص باشد. همون مقوله‌ای که دیروز عرض کردم، من این اکتسب و فی ما انفق، که راضی اند انسان ها به اون مجاری و مبانی رزقی و شیوه های درآمد و اکتسابی که خداوند تعیین کرده است، یا ناخرسندند و روش های دیگری را میروند. آیا راضی اند به اون شیوه هزینه کردنی که خدای سبحان میگوید، یا مال را در جای دیگری هزینه میکنند که ناپسند الهی است، اگر تبذیر است، اگر حرام است، اگر اسراف است، اگر هر عنوان دیگری است که مطرح میکنند. و این کان سبحانه اعلم به من انفسه، خداوند که عالم است، خداوند که اعلم است نسبت به انسانها، به جانهای اونها، پس ملاک این نیست که خدا بخواد بدوند که اینها چه میکنند، بلکه آن است که خود بدانند که چه هستند، چه استعدادی در درونشونه. میتونن سعادت رو در مواجهه با مال و تصرفات مالی و سیاستهای اقتصادی در وجود خودشون زنده کنند، یا شقاوت رو. تکان دهنده است سخن امام در تبیین و تفسیر آیه شریفه. ولکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، و بعد با این رفتارهاشون انسان ها یا مستحق ثواب الهی خواهند شد یا مستحق عقاب الهی. بعد اشاره میکنن به اون بودی که در اولاد عرض کردم، معذر مبارکتون، میفرمایند که لأن بعضهم يحب الذكور و يكره الأناث، چون بعضیاشون تو باب فرزند همون برخورد اولشون اینه که ممکن است فرزند ذکور را بر فرزند أناث مقدم می‌دارند و کراهت دارند داشتن دختر رو و داشتن پسر رو می‌پسندند. و حال اینکه خدا يحب لمن يشاء إناثا، ابتداعاً در کلام خیش موهبت خود رو در فرزند اناث میداند، بعد در فرزند ذکور و پسر مطرح میکند. یعنی اینها خلاف انتخاب الهی اختبار میشن و امتحان میکنند. و در ادامه فرمان، و بعضهم یحب تثمیر المال و یکره الانسلام الحلال، و بعضیاشون نه، اینها دیگه به هر شکلی فزونی مال رو و الهاکم و تکاسر رو میخواهند و حاضر نیستند در هیچ شرایطی از منافع مالی بگذرند به خاطر رعایت حدود الهی و حلال و حرام خداوندی. انما اموالکم و اولادکم فتنه. اما در پایان فرمود، عرض کردم، والله عنده اجر عظیم، خداوند عظیم میگه اگر کسی سربلند، پیروز، موفق از این سنت افتتان الهی به خصوص در حوزه مال و فرزند برون می آید، مواجه میشه با یه اجری که خدای عظیم اون اجر را عظیم می نامد. والله عنده اجر عظیم. بسیار خوب، بنابر همون روشی که همیشه در قرآن میبینیم، حالا باید ذات حق بعد از اینکه یه چنین مسئله مهمی رو مطرح میفرماید چه بکند؟ راهکار ارائه کند. خب راهکار چیست؟ ما با چه ساز و کاری میتونیم در سنت افتتان و امتحان الهی در تمام حوزه ها به خصوص در حوزه مال و فرزند آبرومندانه و سرفراز برون بیاییم و موفق باشیم؟ فتقوا الله، یه واژه است، فتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. راهکار تقواست، چون ان للمتقین مفازا، چون فوز در حقیقت و رستگاری از آن کیست؟ اهل تقوا. چون این تقواست که شما رو به همه چیز میرساند، تقواست که به بالاترین مراتب میرساند. پس راهکار تقواست. فتقوا الله ما استطعتم، تقوای الهی را پیشه کنید. ما استطعتم، این ما توقیتیه زمانی است، یعنی تا جایی که استطاعت و توان دارید، تا زمانی که توان دارید، در محدوده‌ای که توان دارید. یه گستردگی در این کلمه ما دیده میشه. فتقوا الله ما استطعتم، تا مرزهای توانتون، تا جایی که میتوانید، تا زمانی که میتوانید، تقوای الهی رو پیشه کنید. خب پس ابتداعا مشخص شد که اون راهکاری که انسان میتونه کامیاب در زندگی باشد در این عرصه عظیم ابتلایی که از آغاز فهم انسان و ادراک انسان شروع میشه طالب گور، تقواست. این سازوکار تقواست. دیگه فرصتی نیست که من، شاید ضرورتی هم نداشته باشه که الان ورود به کلمه تقوا کنیم. همه عزیزان آگاهید، خلاصه به لحاظ لفظی همیشه عرض کردم که کلمه تقوا من لام فعلس من اتل واو بدل یا ان که تقوا الفن جاز البدل، به تعبیر ابن مالک در الفیه. این فعلای اسمیه است، یعنی تقوا در حقیقت وقواست، بعد تبدیل میشه به تقوا. فاعل فعلش واوه، یعنی وقیه نه تقیه. وقیه وقتی میشه، میشه وقایه، میشه سپر، میشه حفاظ. به همین خاطر تقوا یعنی حفظ، متقی یعنی متحفظ، اتقا یعنی احتفاظ. متقی کسی است که مهارت و توانمندی حفظ وجود خودش رو از تمام ابتلاعات، آسیب‌ها و خطرها بلد است، به این توانمندی رو داره. این چه متقی؟ متقی کسی است که خودش رو از تمام لغزشگاه‌ها و از تمام سقوط‌ها در زندگی حفظ می‌کند. در ظرف افتتان، اینجا که تقوا رو مطرح می‌کند، متقی کسی است که در عرصه فتنه و در ابتلا برخورد با مسائل مالی، مسائل خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، در تمام حیطه‌ها آسیب شناسی لازم دارد، شناخت درست رو میدونه و خودش رو حفظ میکند و سر به سلامت میرود و به فوز و کامیابی میرسد. این میشه معنای تقوا. در حقیقت تقوا یه مهارتی است در وجود انسان که بر اساس تعالیم، آموزه ها و آموزش های الهی دست میده برای انسان. انسانی که سر در خط طاعت خدا میگذارد و دستور العمل در حوزه های اقتصادی، خانوادگی، مالی، اخلاقی، اجتماعی رو بر اساس تعالیم الهی میگیرد، عمل میکند، توانمندی پیدا میکند که خودشو میتونه در عرصه های مختلف زندگی حفظ کند و به سلامت و کامیابی برسد، نام این انسان تقواست. تقوا اون نیست که آسته و راسته بیام. تقوا این است که عرض کردم خدمت دوستان بر اساس همه مستندات قرآنی و روایی و تمام پژوهش کامل در این حوزه که محضر مبارک عزیزان بازگو میکنم، و حالی که معتقدم در حوزه تقوا 35 سال من دارم در مورد تقوا حرف میزنم در ذیل آیات قرآن، اما اعتقادم اینه که هنوز حق مطلب شاید ادا نشده باشد. در بند آن نباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. این تقواست با تمام زیبایی و شکوهمندی. اینه که ما واژه‌ای فاخرتر از این پیدا نمی‌کنیم که بگوییم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این مراتب کرامت رو انسان با چه طی می‌کند؟ با پلکان تقوا. فرمود فتقوا الله. حالا نکته‌ای که اینجا وجود دارد، پس برید سازوکار تقوا رو پیش بگیرید تا در فتنه و افتتان موفق باشید. اما فرمود فتقوا الله ما استطعتم، استطاعت توان است، یعنی تا جایی که توان دارید. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج خدا بر دوش مردمان واجب است، البته مشروط به آن که استطاعت داشته باشید. بعد اینو از تالی میفهمید آیا شما مستطیعین، شما حج بهتون واجب است یا نه. استطاعت رو به کار میبریم. بعد میگه ما استطاعت یعنی که استطاعت جسمی باشه، مالی باشه، چه باشه و غیره. پس استطاعت توان است، اون توانمندی است. ما استطعتم، تا جایی که، تا زمانی که توان دارید. بعضی از بزرگان نگاه کردن دیدن یه آیه دیگه تو قرآن داریم که شاید به ظاهر با این آیه یه مقداری تنافی داشته باشه، تنافی که نه، یه مقداری چالش ایجاد کنه در ذهن، و اون این است که در جای دیگری فرمود فتقوا الله حق تقاته، اینجا فرمود تا می توانید تقوا پیشه کنید در قلمرو به توانتان، اما در اون آیه فرمود فتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید به نهایت تقوا. کلمه حق با مصدر فعلی که قبل اومده میاد ترکیب میشه، یه شکلی رو میسازد که اوج و شکوه یه معنا رو نشان میده، مانند جاهدوا فی الله حق جهاده، مجاهده کنید در راه خدا، بکوشید تمام توش و توان رو به کار ببندید، حق جهاده یعنی اوج جهاد رو طی کنید، تو مقدماتش نمونید، برید بالا. یتلونه حق تلاوته، یک گروهی هستن که قرآن رو تلاوت میکنن، اما حق تلاوت یعنی به اوج تلاوت و فهم قرآن میرسند. این یه ترکیب بسیار زیبایی است که خدا در قرآن به کار میبرد و خیلی بدیع و شگفت انگیز است. اونجا هم فرمود فتقوا الله حق تقاته، این تقاته همون تقواست، یعنی به بالاترین مراتب تقوا، تقوا رو پیاده کنید. خب اینجا فرمود هر قد که میتونید تقوا دیگه داشته باشید، اما اونجا میفرماید که تقوا رو به اوج برسانید. عرض کردم مفسرین گاهی، حتی دیدم بعض از مفسرین و قدما گفتن نکنه اینجا بحث ناسخ و منسوخی باشه، مثلا اصلا این نیست. در میان معاصرین ما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه راهکاری ارائه میکند بین این دعایه، و معتقد ایشان اینه که میگد یکی نظر به کمیت دارد، دیگری به کیفیت دارد. یعنی در یه جا خداوند میفرماید فتقوا الله ما استطعتم، یعنی هر مقدار میتونید به لحاظ کمی، کمیت، مقدار، اما در اونجا میفرماید فتقوا الله حق تقاته، یعنی این تقواتون چی؟ چگالیش بالا باشه، تقوای با کیفیت باشه، با استانداردهای تقوا باشد. به نظر حقیر میاد که معنا زیباتر و فراتر از اینه، این دعایه که گفتم که این نکته رو عرض کنم خدمت دوستان. گویام تقوا هم مانند خود حقیقت ایمان است. عزیزان ما یه تقوای حداقلی داریم مانند ایمان حداقلی، یه تقوای حداکثری داریم مانند تقوای حداکثری. اونی که مهمه اینه که انسان وقتی میاد تو وادی ایمان، نباید در مراتب و کلاس اول و دوم ایمان متوقف بشه. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چه؟ اگر اینها ایمان آوردن که خب دیگه چرا دوم میگید ایمان بیارن؟ اگر ایمان ندارن چرا اول بهشون گفتید یا ایها الذین آمنوا؟ چی تو جمع میشه بین این دو فعل از یه ماده؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که اومدید در وادی ایمان، نکنه بمونید متوقف بشید، در جا بزنید در اون سطح ایمانتون که هستید. خم زمانه تهی شد زمی پرستی ما، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. نکنه بمونید در این حد ایمانتون، بلکه باید در این ایمان روز به روز به روزاوری بشید، باید رو به بالا بیایید، اوج بگیرید، نه اینکه بمونید فهم ایمانتون، درک ایمانتون، عمل کرده ایمانیتون متوقف باشه تو همون کلاس اول، بعد بگید الحمدلله ما که خیلی خوبیم، ما که به ناموس دیگران، مال دیگران، ما که به کسی کاری نداشتیم، ما که ظلمی نکردیم، ما که چنین، ما ایمانمون درست است و کفر، چون من گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چون من یکی اون هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. ممکنه شعار این چنین رجزی هم بخونیم اینطور برای دل خودمون به نفس خودمون، نه. سوره مبارکه تقابن رو داریم میگیم. اون روزی که یوم تقابن رو گفتم بسیار متشکرم عزیزان، در چهره ها من حالاتی رو دیدم که تا فردا صبحش من به اون حالات عزیزان فکر میکردم وقتی یوم تقابن رو تفسیر کردم. محضر بارکتون دیدم به حقیقت اون عمق فرو رفتن این معنا رو در چهره دوستان عزیز خودم، اون معنای قبل رو و قبل فراگیری رو که در این سوره مطرح کردیم و گفتیم یه بار این واژه تو قرآن اومده، اونم اینجاست. از این ماده یه روایتی رو اکثرتون حفظید، مقبونون من ساوا یوما، از اون افرادی که قبل دارن کسانی هن که دوتا روزشون یکی باشه، یعنی دیروزشون با امروزشون توی سطح و کلاس مونده باشن، روز دوم نسبت به روز قبل قدمی پیش بیش بر نداشته باشند. مقبون، اینا اهل قبلند. من ساوا یوما، این محب عزیزان. کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید، یعنی بیفزایید به این ایمان. بالاخره شما دارید آن با آن به فکر تزاید و افزایش مال و ثروت و به شکل قهری و طبیعی عمر و بقیه امکاناتید، اما اصل قضیه رو فراموش کردید. حفظت شیء اندقابتن که اشیاء، او از اصل کاری غافل شدید که اون تزاید و رشد در وادی کرامت و شرافت و انسانیت و فضیلت شماست. آمنو فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، تا میتونید تقوا بله تقوا، اما نه فاتقوا الله حق تقاته، این تقوا رو باید به اوج برسونید، باید تو کلاس تقوا بیاید بالا. 5 گام اصلی تو تقوا داریم که شروع میشه از اون قدم اول که حالا حلال خدا چیز، حرام خدا کدام است، بایت ها و نبایت ها. همیشه عرض کردم بایت های الهی یعنی پلکان رفتن به سوی خدا، نبایت ها اونایی که نباید انجام بدیم یعنی پلکان سقوط و دور شدن از خداوند. خدا اینها رو در قالب باید و نباید در کلام خودش گفته است که اساسی ترین قدمه، اما این اوج میگیرد تا میرسد به اون پله پنجم تقوا، به جایی میرسد که ففروا الی الله، به جایی میرسد که چنان مست ساقی که می ریخته به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته، دیگه نمیماند کسی جز عبیت و عند ربی یطعمنی و یسقینی. دیشب رو با خدا طی کردم، منو خورانید و نوشانید. چی میگه پیغمبر مکرم اسلام؟ بالای تقوا و اوج تقوا به جایی میرسد که دیگه انسان میرسد به اون مقام خلوت، به اون مقام قرب، و از غیر خبری در وجود انسان نیست. اینها دیگه مراتب پنجگانه تقواست که نوشتم در کتاب گلبانگ رهایی هست و اینها در شرح خطبه متقین امیرالمومنین توضیح کامل داده شده و نوشته شده. خب پس بنابراین فرمود فاتقوا الله هم استطعتم، اما بدونید که در این تقوا باید پیشرفت کنید، اوج بگیرید، بیاید بالا. راهکار رسیدن نجات سعادت تقوا، فاتقوا الله هم استطعتم. سریعا فرمود واسمعوا و اطیعوا، و بشنوید و اطاعت کنید. خب این دو تا فعل چه ربطی داره با قبلش؟ با فتق الله. باز مجدد مثل این که خداوند راه‌های تحصیل تقوا را، رسیدن به کوی تقوا را با این دو کلید واژه آموزش می‌دهد. اگر می‌خواید متقی بشید دو تا کار باید انجام بدید. یک واسمعوا، دو و اطیعوا. خب حالا این دو فعل چه چیزی رو میرساند و چه دخلی دارد به احراز مقام تقوا و متقی شدن و به دست آوردن؟ واسمعوا کلید واژه فهم، دانش، معرفت و آگاهی است. استحضار دارید عمده آگاهی های انسان از مسیر چیز گوش است. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. این نقش شنیدن در وجود انسان ها به حدی است که همینجا خدمت دوستان عزیز سالهای قبل به مناسبت عرض کردم، همیشه در قرآن وقتی نگاه میکنید قوه سامعه مقدم حتی بر باصره میآید، شنوایی بر بینایی. ان السمع والبصر والفؤاد، خدا اول گوش رو میگه بعد چشم رو میگوید. این تقدم شنیدن و سهم عمده استماع و شنیدن است بر ابصار و دیدن که در قرآن مشاهده میکنیم. رضا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اگر تبعیت احسن میخواد تو زندگی انسان دست بده، پیش نیاز اولیه اون چیست؟ استماع صحیح است. درست شنیدن، درست فهم کردن، مقدمش درست شنیدن است. این آیه قرآن تکان میده انسان رو. مواجه میشیم با یه گروهی تو جهنم، دیگه اینها اختصاصات قرآنه، در جای دیگه این حرفا رو نداریم، در تورات و این انجیل هم نداریم این حرفا رو. این اخبار و گزارش از فضای آینده بهشت، جهنم، عوالم بعدی، جانهای پیش رو، اینها اختصاصات قرآن است، مقیماتی است که قرآن بازگو میکنند. مواجه میشیم با یه گروهی تو جهنم، اینا شروع میکنند برای درد دل به ما، میگن لو کننا نسمع او نعقل و ما کننا فی اصحاب السعیر. به شما این توصیه رو بکنیم که اگر ما گوش شنوا داشتیم در دنیا، میشنیدیم و به کار مینداختیم آگاهی هام رو، تعقل میکردیم، امروز اهل جهنم نبودیم. علتی که اومدیم تو جهنم اینه که نشنیدیم، نخرد ورزی کردیم. توجه فرمود؟ خیلی عجیبه این آیه، خیلی عجیبه. فرمود وسمعو. وسمعو یعنی چی؟ یعنی برید بشنوید، برید آگاهی کسب کنید. راه رسیدن به تقوا دو چیز است. راه رسیدن به مقامات متقین دو چیز است. راه رسیدن به قله‌های کمال و سعادت و تقرب خداوند دو چیز است عزیزان. یک، دانستن، کسب معرفت. دو، به کار بستن و عمل کردن. علم و عمل، معرفت و به کار بستن و پیاده کردن این معرفت. این دوتا رو اگر خلاصه، بالاخره گاهی من دوستان عزیزان، این جوانهای مشتاقمون، مثلا اینا سوالی صحبتی کنم، همین دو کلمه است. راب این معرفت هست، دوم این معرفت رو به کار بستن است. فرمود برای رسیدن به این تقوا وسمعو. ما تا نشناسیم تقوا رو، تا ماهیت تقوا رو ندانیم، مراتب تقوا رو ندانیم، ساز و کارهای تقوای اقتصادی را، تقوای خانوادگی را، تقوای سیاسی را، تقوای اجتماعی رو ندونیم، بلد نشیم، که نمیتونیم متصف به صفت تقوا باشیم. پس لازمه و پیش نیاز تقوا چیست؟ علمه، کسب آگاهی است، که باید این گوش گشاده شود، استماع بیاد، انسان ببلد. ببینید این روز پایانی انجمن دلها ذکر و علی عباده، نام اون بزرگ مرد الهی رو بردن، اون هم در محفل همسرش، برترین عبادت ها. آیه نازل شد و تعییها اذنون واعیه، و میبلعت به تعبیر من این حقایق رو یه گوشی که همواره شنواست. پیامبر دست مبارکشون رو سر امیرالمومنین گذاشتن، فرمودن اللهم اجعله اذنا واعیه، خدایا علی رو این اذن واعیه ای قرار بده که میگویی، این گوش شنوایی که میگویی علی باشه. خب همین بود، یعنی اصحاب پیامبر گاه میومدن مینشستن که علی ابن ابی طالب یه سوالی بکنن تا اونها استفاده کنن، نمیدونستن چی بپرسن، شامت پرسیدن چه گاه نداشتن. کسی که لسان سؤول و قلب عقول داشت، به تعبیر خودش علی بود. این بزرگمرد بود که پرسش ها، و دیگه این یادگار ماندگار پرسش های او آن شد که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیامبر هزار درب علم رو برای من گشود که از در دربش هزار درب برای من باز شد. بعد میشه انا مدینه العلم و علیون بابا، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه با و رحمت تا ابد، بارگاه مولاه کفن احد، به تعبیر مولوی. خب بود شناخت تقوا بیاد، این تقوا رو بشناسیم، محدوده تقوا، مراتب تقوا، این با وسمعوس، با شنیدن است و استماع و کسب آگاهی و معرفت. نکته بعدی اینه که بسیار خب و عقیم او، حالا میدونیم منطق اینه که ما شدیم انبانی از آگاهی و اطلاع، ما شدیم تراکم سیستماتیک اطلاعات، به تعبیر تعریف مدیریتی ما بیایم این تمام طبقه بندی شد، اطلاعات دیتا ها اومد تو وجود ما، به قول بنده خدا و دوستان صبح نمازا، به قول اون طرفی ها صوت، و بعدش چی؟ حالا چه اتفاقی میخواد بیفتد ما اینها جمع شد تو وجود ما؟ علم و معرفت مقدمه عمل است، مقدمه به کار بستن است. تا آگاهی ها و دانش ما عملی، عملیاتی نباشه، که این خاصیتی برش بار نمیشه، این صرفا یه فضل درونی است. دانستن مقدمه به کار بستن است عزیزان، در منطق قرآن. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. از خسران ها برون آمدن چاره ای نیست الا اینکه آگاهی ها و معرفت ها و ایمان ها تبدیل به عمل بشه. اون روایت تکاندنده است. این رو عجیب مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه در کفایت الاصول، کتاب اصولی است، اما بنابر یه جهتی این روایت رو اهل روایت نیست، کتاب اصول روایت توش مطرح نمیشه چندان، مگر بخوان اصل اصولی چیزی رو اثبات کنن با اون روایت، بیان بحث براءت باشه، استصحاب باشه، نوع شرعی اون، نقلی اون، بعد بیان روایت رو بگن، ادله این چینی رو بگن. در اونجا این رو مطرح میکند مرحوم آخوند که یه اعتابره جلنی کسی برخواه فردای قیامت میاد و بعد میگه که هیچ خالیش کاری نکرده، بهش میگن که چرا عمل نکردی؟ چرا وظایفت انجام ندادی؟ چرا نبود اون کاری که میکردی برای امروز انجام ندادی؟ میگه نمیدانستم، علم نداشتم. شنیده بوده تو دنیا که میگن الجهل عذرون، جهل ممکنه عذر باشه، اینجا پر روی میکنه میگه نمیدانستم روز عمل نکرد. بعد خطاب بهش میرسه هلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی بدونی که بعد اون علمت رو عملی کنی؟ بگیرید مؤاخذش کنید، توجه فهم. هلا تعلمت حتی تعمل، حتی چیه؟ نشانه غایت، حرف غایت، از حروف جاری است که غایت رو نشان میده، یعنی نتیجه کار رو. حتی تعمل، بری یاد بگیری که عمل کنی. فرمود راهکار رسیدن به این تقوا اینه، واسمعوا، نباشید از اونهایی که یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشت گوش میگذاشتن که نشنون، نباشید از اونهایی که کبر، غرور درونی اجازه نمیده زانو بزنن یاد بگیرن. وقتی بهشون میگی میگن من خودم همه چیزو میدونم، بلدم، من نیاز به کسی ندارم، من خودم بلدم همه چیز، همه چیز را همگان دامند و همگان از مادر زاده نشده اند. تلجفم اگر عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم، اگر کسی دیدید این حرف رو براتون زد، بدونید از همه نادانتره، از همه نادانتر از کسی که این ادعا رو میکند. تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. هر میزان که دانش انسان بیشتر میشه، بعد به عمق جهالت و ناآگاهی خودش بیشتر پی میبره، میفهمه وای ما چه خبر داریم. العلم نقطتون کسر و هم جاهلون، دنیا و اقیانوس جهل داریم و یه مختصری گمان میکنیم که علم داریم. پس وسمه او، اما این وسمه او رو چه بکنید؟ و عطی او، این بود به کار ببندیم، باید عملیاتی بشه، عینی بشه. اگر علم و عمل اومد میشه تقوا. هم داخل پرانتز دیگه، نمیخوام دایره بحث رو باید کوتاه کنم امروز خدمت دوستان عزیز. ببینید شما میگید آه تمام انسان ها در پیشگاه خداوند چی هند؟ برابرن، یکسانند، همین. بعد میگید سه تا عامل وجود داره که انسان ها رو از هم متمایز میکنه، بالا پایین میکنه در پیشگاه خدا. بله همینطوره، همینطور است. ما قائل به استمرار برابری انسان ها در پیشگاه خدا نیستیم، این ظلمه که. سه عامل هم که انسان ها رو متمایز میکنند، اولیش همینه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، افعال تفصیل دیگه، ارجمندترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست. پس ارجمند شما در نزد خداست کیه؟ با تقواست. هر چه تقوا اومد بالاتر میاد بالاتر. حالا ببینید تو همین سه عاملی که مطرح میشه که اولش تقواست، اون دوتا عامل بعدیش در حقیقت اینه، یعنی عامل دومی که انسانها رو متمایز میکنه چیه؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونهایی که میدونن و نمیدونن در نزد خدا یکسانند؟ نه. یعنی چه عاملی انسانها رو متمایز میکنه؟ علم، معرفت. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، خدا بالا میبرد اون کسانی که، یرفع الله، خدا رفعت میده اهل دانش، علم و معرفت مؤمن رو در میان دیگران. این علم. اون دومی فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند اونهایی که میان تو میدان عمل، کوشش، این جد و جهد، اسلحه به دست گرفتن نیست، این مجاهده در تمام حوزه است، مجاهده علمی است، مجاهده اقتصادی است، مجاهده نظامی است. کسانی که میان میکوشند، مرد میدان عمل میشن بر اون قاعدین نشسته یه تنبل واداده، فضل الله. ببینید سه تا عامل میگیم برتری انسان هست، این تقواست، اما اون دوتای دیگه لازمه چیه؟ لازمه تقواست، علم و مجاهده. پس در حقیقت اگر عامل اصلی تقواست، اما این تقوا دو پایه دارد، یکی کسب معرفت است، دیگری معرفت رو به کار بستن و عملی کردن. فرمود واسمعوا و اطیعوا. حالا یه بار به دنبال این منظومه زیبا و بسته تکاملی و سلوکی که مطرح کرد، فرمود و انفقو، و انفقو خیرن لانفسکم، و انفاق کنید، انفاقی که خیر برای شما باشد. انفقو خیرن، خیرن میتونه صفت مصدر محذوفی باشد که از انفقو استفاده میشه، یعنی انفقو انفاقن خیرن لانفسکم، میتونه به اصطلاح عاملش یه فعل محذوفی باشد، مثل اینکه و انفقو و اکتسبو خیرن لانفسکم. این بر دوستان اهل ادب میگم که دنبال نصب خیرن اگر گشتن بدونن منصوب بودنش چیست. خب و انفقو و انفاق کنید که این انفاق چه خیری است برای شما. آره چی شد یه باره بعد از دستور به تقوا و کسب معرفت و عمل کردن بحث تقوا مطرح شد. همیشه شنیدید، گاهی عرض میکنم خدمت دوستان، ما یه چیزی داریم به نام ذکر خاص بعد از عام. یعنی میگید که من همه ی غذاها رو دوست دارم، بعد میگید اما از خورشت قرمه سبزی که نگو، نمیدارم خورشت بادمجان که نگو دیگه. خب همه غذاها رو دوست دارید، پس این بادمجان رو هم دوست دارید، اما بعد اسم این غذا رو جدا گفتید، میشه ذکر خاص بعد از آن. برای تأکید بیشتر میگید پسرم همه فامیل رو دعوت کن تو این مجلس، بخصوص آقا عمو رو. آقا عمو میشه اون فرد خاصی که بعد از عام اومده، با حالی که تو همه فامیل بوده دیگه. خداوند فرمود فتق الله، دستور به تقوا داد، مستت اتم، بعد هم راهکار تقوا رو گفت، بعد فرمود و انفقو. مشخص میشه یه راهکاری وجود داره، یه زمینه در تقوا وجود داره که خیلی تأثیر گذاره در سنت افتتان و امتحان الهی، و اون هم تقوا در حوزه مسائل اقتصادی است و مالی است. لذا به شکل خاص خدا این رو مطرح میکنه، میفهمد و انفقو. حالا من قبل از اینکه ورود به خود واجب کنم به مختصر زمانمون توضیح این کلمه رو هم بدم، فقط این جمله رو بگم محضر مبارک که دوستان عزیز، دو حوزه اند عزیزان، دو سرفصلن که این دو سرفصل بیشترین ضربه رو به انسان در زندگی میزنند و انسان رو از همه موضوعات بیشتر از تقوا و خدا جدا میکنند و نقطه مقابلش، این دو موضوع میتونن بیشترین عامل تقرب انسان به خدا باشن. یکی حوزه مسائل مالی است، دو حوزه مسائل جنسی و شهوانی و شهوات جنسی. این دو حوزه مدعا به کجا ثابت میشود؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نبی مکرم فرمودن، خوب دقت کنید این روایات رو گاهی خوندم، اکثر ما یرد بهی امتی النار البطن و الفرج، بیشترین آمار ورودی امت من، نه به شرق و غرب کاری نداره پیامبر، بیشترین آمار ورودی امت من به جهنم از دو جرمه، یعنی پیامبر داره اینجا جرم شناسی میکند، آسیب شناسی میکنند، البطن و الفرج، شکم و فرج، اقتصاد و شهوت، نان و شهوت، بیشترین آمار ورودی امت من به جهنم و بیشترین آسیب ها و گناه ها. اگر آمار بگیریم پیامبر میفرماید این امت من بیشتر تو حوزه اقتصاد و مسائل مالی میلغزن، هر که از پل بگذرد خندان بود. دوم در مسائل جنسی و شهوت، عجیب لغزنده است این دوزه، عجیب لغزنده است. دیروز قصه سحت را، اکالونل سحت را و تعریف سحت را برای عزیزان گفتیم که چگونه سوحانی است که ذره ذره ایمان انسان رو براده می کند. می شد انما یتخبطه الشیطان من المس، این تعبیر رو اصلا جای دیگه داریم جز در باب ربا؟ نداریم دیگه. انما یتخبطه الشیطان من المس، تخبط یعنی چی؟ یعنی اصلا دیوانه کردن، آسیم سر کردن، عذرخواهی میکنم عذرخواهی میکنم، ببخشید عامیانه میگم، خل کردن. رباخاران خلند، شیطان اینها رو دیوانه میکنه، دیوان اینا جنون اقتصادی پیدا میکنن، جنون اجتماعی پیدا میکنن رباخاران. یعنی آثار و عوارض آسیب های اقتصادی رو نمیشه فکر کرد عزیزان، حد و اندازه براش تعریف کرد وقتی نگاه میکنیم در تمام حوزه ها. خب این بحث آسیب های اقتصادی و سلامت اقتصادی، انضباط مالی اینها خیلی بحث‌های مهمی است بالاخره در کلام الهی و در سخنان معصوم. دوم بحث شهوات، همین بس که از دل زیبایی و پاکیزگی شهوات جنسی چی در میاد؟ مازالله انه ربی احسن و مصفا، یوسف در میاد، چیزی در میاد که یوسف و ایها صدیق میرسد به مقام صدق و میرسد به اون مقاماتی که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی تأویل الاحادیث، خدای هم دنیا دادی هم علم دادی هم معرفت دادی همه چیز دادی به من. خب یکی از مهمترین عواملش چیست؟ ببینید پاک دستی و پاک دامنی، این دو واژه رو تو ذهنمون فرو کنیم، پاک دستی و پاک دامنی، اینو پیامبر میفهمند. نقطه مقابلش میشه متاسفانه این دو جرم تعیین کننده. به همین خاطر به دلیل حساسیت مسائل مالی در مسیر تقوا فرمود و انفقو. حالا یکی از راهکارهای بسیار مهمی که واقعا الان من یه توضیح از زاویه دیگه میدم، دقت بفرمایید، تقوا رو متبلور میکنه، شکوفا میکنه در سطح فرد و جامعه، انفاق است. انفاق هزینه کردن. البته میدانیم مراد از انفقو نه انفاق مطلقه، چون خود کلمه انفاق یعنی هزینه کردن. توی کشورهای عربی میرید میبینید که نوشته النفق، مثلا تو مکه میرید ملک عبدالعزیز، نفق یعنی چی؟ تونل. تونل انفاق از این ماده میاد، یعنی مال رو دلش رو بیرون کردن، به جریان انداختن، یعنی هزینه کردن، این میشه انفاق. در قبال کنز یعنی مال و ثروت رو ذخیره کردن، دپو کردن. اما مراد از انفاق در قرآن در موارد دیگه توضیح میده، انفقو فی سبیل الله، ينفقون اموالهم فی سبیل الله، یعنی هزینه در مسیر رضای حضرت حق، این میشه انفاق قرآن. خب فرمود انفقو. من سریع عرض میکنم عزیزم، ببینید در باب انفاق ما سه تا گناه اصلی داریم که اینا تمام گناهان، اینو در دعا هشتم صحیفه که توصیه میکنم، نه خواهش میکنم از عزیزان، خواهش میکنم به این دعا مراجعه کنید، یعنی یه دوره آسیب شناسی کامل نفس، یه پاتولوژی کامل نفس به تعبیر دوستانمون، و واقعا یه آسیب شناسی اجتماعی امروز در جامعه ما. دعا هشتم صحیفه سجادی است، دعا هشتم صحیفه است. توفیق بوده است این رو در جلد چهارم شکوه نیایه شرح صحیفه سجادی من شرحش کردم، این دعا رو فکر میکنم شاید 300 صفحه 350 صفحه از اون جلد شرح این دعا هشتم، یه وقتی هم عمیق این رو گسترده با جمع اساتید دانشگاه فردوسی، یک شنبه شبهایی بود فقط برای دوستان اساتید بودند، برای اونها بحث فنیتر و پیچیده‌تری رو این دعا داشتم، یکی دو ترمی ادامه داشت و گفته میشد و واکاوی میشد این حقایق عجیبه. تمام مفاسد در وجود انسان‌ها و بشریت و بنی آدم به سه گناه برمیگرده، به سه جرم برمیگرده: کبر، حرص، حسد. کبر، حرص، حسد. اولی از ابلیس سر زد، دومی از آدم سر زد و همسر او، و سومی از فرزندان آدم. به لحاظ سیر زمانی و نگاه تاریخی هم مشخصه. توجه فرمودید؟ این سه تا. حالا میخوام عرض کنم خدمت شما. کبر چیه؟ جایی است که انسان خود رو میبیند، میگه انا خیرم. ابلیس کجا تکبر ورزید وقتی گفت چی؟ انا، من بهترم از اون. کبر از خود بینی، خودخواهی، خودمحوری، خودپرستی. این چهار تا کنار هم جمع میشه کبر. میشه کبر. توجه فرمودید؟ هرس هم که هرچه می دادن می گفت کم است. مادرش در عجب این چه شکم است. هرس هم که معلومه دیگه چیه، یعنی سیری ناپذیری و این که انسان ولعی داره که مرز نداره، حد نداره دیگه. سوم هم حسد، این که انسان تحمل داشتنی رو بر هیچ کس نداشته باشه، نه داشتنی را، نه موفقیتی رو نبینه. آقا این سازوکاری که خدا در قرآن میگه با آموزش میده در حوزه مسائل فردی و اخلاقی، اون تبری که گردن این سه تا خصوصیت رو میشکند انفاق است عزیزان. انفاق من تا به حال این شیوهی که الان گفتم رو در این 35 سال نگفتم. این اولین باره که این تحلیل و تبیین رو دارم میگم در مورد انفاق به این شکلش. البته در دور قبلی تقابون هم نگفتم، در دورهای قبلش. این دور چهارم سوره تقابون رو دارم میگم خدمت دوستان. ببینید، با انفاق انسان اولین کاری که انجام میده دیگه خودش رو نمیبیند، دیگران رو میبیند. لذا از دسترنجش، تلاشش، درآمدش، کوششش و یؤثرون علی انفسه، دیگران رو بر خودش مقدم میداره و تقدیم میکنند. یعنی به شکل زیبا، اونم در مسائل مالی که حساسیت بالاتری داره، با انفاق انسان کمر کبر رو، گردن کبر رو میزنه تو وجود خودش و خودمحوری و خودخواهی رو به کناری میگذاره و دیگران رو میبینه و مدد میکنند. در مورد طمع و حرص، انسان با انفاق تمرین میکند که این زیاده خواهی رو متوقف میکند با انفاق، چون داره کم میکنه دیگه، داره عدد مینویسه، صفرها رو افزایش میده با این چکی که داره صادر میکنه. یعنی زیاده خواهی رو چکار میکنه؟ کنترل میکنه حرص رو. سوم، حسد این بود که شما چیزی رو به دیگران نمیدیدید. نه الان نه این نیست، بلکه حتی ما داریم اون چرا که داریم به دیگران میدهیم. این چی؟ مثل انفاق نمیتونه این سه تا مادر جرائم و فسادها رو از وجود انسان خوش کند و ریشه کن کند. این آثار فردی انفاق هست. حالا سوای اون که اساساً از مهمترین عوامل عرفانساز به لحاظ شهودی انفاق است. اصلا انفاق انسان رو آزاد میکنه، انسان رو رها میکنه از بندها در درون و یه حال خوش معرفتی و عارفانی به انسان میدهد که دیگه تجربه کردید این رو دوستان عزیز. به لحاظ بعد این بعد کافی، همین بعدش هم به لحاظ بعد اجتماعی هم میدونیم بالاخره این حس نوع دوستی و انسان دوستی که لابلای آیات شریفه قرآن مطرح میشه، توصیه و دعوت به اون میشند انسان ها، این دلبستگی ها، وابستگی ها، انما المؤمنون اخوه، اخوت ها، پیوند ها، این اگر در حوزه اقتصاد تثبیت بشه در حوزه های دیگه هم تثبیت میشه. یعنی اگر انسان ها در بعد اقتصادی به هم نزدیک بشن و نوع دوست باشن، در زمینه های دیگه هم میشن و این راهکارش انفاقه. انسان ها با انفاق میتونن نوع دوست هم رو، یعنی ببینند هم رو، مشکلات رو ببینن، ببینن ضعف های اجتماعی رو. دیروز به بانوان محترم عرض می کردم، شاید ما تو این کشور مناطقی داریم که اسم اینها رو 90% عزیزان نشنیدیم، 90% رو نشنیدیم اسم این مناطق رو. در جغرافیای نقشه کشور هم که نگاه میکنید گویا اینها عددی نیستند. دولت مردان که نگاه میکنید گویا ندیدند اینها رو، نمیبینند این مناطق رو اصلا. به دیگران، به خودمون نگاه میکنیم گویا ما دخلی به اینها نداریم. این مناطق وقتی میرید وارد این مناطق میشید و میبینید، لمس میکنید حال و وضع اینها رو، بعد آوخ که من خواهم گریست، جز ناله سوز جان بر نمیخیزد. وقتی انسان میبینه این محرومیت ها را و این تبعیض ها را و میبینه این شرایطشون را، ناموسشون را میبینه، فرزند یتیمشون را میبینه، یتیم مرد بگرید که ناموزش خرد، اگر خشم گیرد که بارش برد، وقتی میبینه وضع اینها را، بعد اینجا شرم میکنه از این که گاه خودش رو شیعه مردی بداند که میگوید من چگونه شب رو بخوابم، به حالی که در اون کوشه کناره یمامه شام کجا دخترکی به طمع قرصنانی سر به بستر بگذارد، من علی چگونه اون شب رو بتوانم بخوابم. انفاق راهکاری است که دهکهای پایین جامعه حذف میشن، راهکار عمیقی که قرآن ارائه میکنه. لذا در سخن معصوم میبینید فرمودن اگر اغنیا جامعه وظایف مالی خودشون رو واجب و مستحبش رو عمل کنن، لا یبقا، در جامعه اسلامی فقیری باقی نمیمانه. نیاز به یارانه نداریم، نیاز به کمیته فلان نداریم اگر درست انجام بشه. توجه فرمودید؟ این انفاق راهکارش. اما انفاق با ضوابط خودش که الان در قسمت بعدی سری میگم و بگم که برسیم به اون. فرمود و انفقو، این بالا هاشتم آقا زدودن فاصله های طبقاتی و اول دیگه اینها مسائلی است که زمان بیشتری میخواد. اینها تقواست. تقوای چیه این اسمش؟ انفقو. تقوای اقتصادی است و انفقو خیرن. این قطعا میتونید اکتساب خیر کنید از طریق انفاق، اما لانفسکم اینم خیلی مهمه. ببینید منطق قرآن خانوم ها آیان بزرگواران اینه که هر کاری که ما انجام میدیم، هر کار خیری که انجام میدیم، قبل از این که این کار خیر ما روی کرد برون رفته اجتماعی داشته باشه، چیه؟ فردیست. این احسنتم احسنتم لانفسکم. هر گلی میزنید به سر خودتون میزنید، هر کار خیلی میکنید برای خودتون میکنید، نمیتونید طلبکار کسی باشید. اگر ما خدمت اجتماعی انجام میدیم، اگر بنده حقی یا سراپا تقصیر خدا عمر ما رو جوانی ما رو در این راه گذارده است، در راه کسب کلام خودش بالاخره این وادی قرار داده است، خب من چه منتی میتونم به کسی داشته باشم؟ دیروز به عزیزی میگفتم میبوسم دست تک تک عزیزان رو که زانو میزنن در محضر قرآن، من خودم رو بدهکار شما میدونم، نه طلبکار شما، که شما وقت خودتون رو گرانبهاترین عنصر زندگیتون میگذارید مینشینید اینجا و بنده رو به حرف وادار میکنید. خب این بالاخره این احسنتم احسنتم لانفسکم، خودت داری آقا بارتو میبندی، چرا طلبکار دیگرانی؟ اگر خدمتی داری تو این جامعه انجام میدی، ملتی دولتی، چه طلبکار کی شما؟ داری بر خود میکنی. و این اسعتم فعلیها، و اگر بدی هم انجام میدیم، اول این بدی مال کیه؟ مال خودمونه. خدا میداند همین اصل مترقی قرآنی اگر تابلو بشه، به قول دوستان بولد بشه، کافیست برای یه سیستم واقعا یه سلف کنترل به لحاظ فردی، یه نظام کنترلی اجتماعی اصلا اگر فهم بشه، درک بشه، نشد بشه، ادراک اجتماعی بهش پیدا بشه این حقیقت قرآنی. فرمود لانفسکم، اگرم تقوا دارید، اگرم اطاعت میکنید، اگرم میشنوید، اگرم کسب معرفت، حتی اگر انفقوست، چیه؟ لانفسکم، این مال خودتون. اما اینجا ما در انفاق یه مانعی داریم که هممون داریم این مانع رو، تا از این مانع نگذری موفق نمیشیم. لذا خداوند دستور رو که داد سریع به مانع تذکر داد، و من یوقع شح نفسه فاولئک هم المفلحون. یه چیزی تو وجود ما و نفس هممون هست عزیزان که این مانع میشه که دستمون بره پایین، دستمون بره تو جیبمون، این مانع میشه. ادخلیه دیگه فی جیبک نمی کنیم، دست به جیب نمی کنیم. و این چیه این مانع؟ یه چیزیست که در پارسین رو میتونیم بگیم عدم رواداری. عدم رواداری یعنی روا نداریم از اونی که داریم به دیگران بدیم. نام این چیه به لحاظ اخلاقی؟ بخل. بخل ان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. خب حالا یه مقداری این میره بالاتر، این بخل، یعنی من الان نمیخوام بدم بهش. خب دیدین بچه‌ها یه چیزی دارن، مثلا میگن از اول تو نفس هممون از زمان بچگی بوده، همین الانم هم در میبندیم که ندیم، نبینن، نمیدیم. همون حالا بچگیمونو هنوز بچه این داریم. گاهی این متاسفانه افسایش پیدا میکنه، به جایی میرسد که وقتی میبینم حضرت عالی دارید به دیگری رواداری میکنید، من نمیتونم تحمل کنم، میگم چرا داره میده به این آقا؟ ول کن، مگه تو پیغمبر غم امت بخوری؟ ول کن آقا، دولت باید این کارا رو بکنه، ول کن آقا، باید خودش بره گردن رو ببین چرا داری کمک میکنی، بذار خودش بره، تنبل پروری نکن، فلان نکن. یعنی تحمل ندارم حتی دیگران به دیگران محبت کنن و انفاق کنن. نام این چیه؟ شوخ. شوخ بخل مرحله‌ای بود که خودم این حالت رو داشتم، اما شدت البخل شوخ کن، وقتی بخل به قلش میرسه اسمش میشه شوخ. فمود و من یوق شوخ نفسه، از اون طرف اعذرت الانفسو از شوخ، تو تمام نفس ها شوخ هست بخل. این شدت بخل هست. بعد اینجا خدا با فعل مضارع مجهول این رو به کار میبره، مثل اینکه کار سختیه، شاید توان همه نباشه، شاید خیلی کمک بشه از سوی خداوند تا انسان بتونه از بخل و شوق گذر کنه. گفت وارد مسجد حرام شدم، دیدم از سر شب یک کسی داره دور خانه میگردد، تاریک بود، فضا نمیدیدم، فقط یک دعا میکنه، میگه اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی. تا دمدم سحر ادامه داشت این طواف و این دعا. وقتی اومد بیرون از مطاف برای نماز شب و غیر و اینها، من نگاه کردم دیدم کسی نیست جز وجود نازنین و مبارک علی ابن الحسین زین العابدین، زین العابدین که از سر شب تا سحر داره میگه اللهم قنی شح نفسی و من یوق شح نفسه. اگر کسی حفظ بشه این شح نفس رو بتونه مقابله کنه، فاولئک هم المفلحون، دیگه بارش بسته است، این اون کسی است که قد افلح المؤمنون، این به فلاح رسیده است، این مؤمن واقعی است و به فلاح رسیده است. فقط یه جمله عرض میکنم کوتاه تو این قسمت، که عزیزان ممکنه این شح و بخل این فقط تو مسائل اقتصادی نباشه، ممکنه من داشته و دانشی دارم که هرگز نمیپسندم این دانشم رو در اختیار دیگران قرار بدم، یا وقتی میبینم دیگران از دانششون به دیگران میدن تحمل نمی کنم، بخل علمی و شح علمی، حتی ممکنه مرحله دیگه هم داشته باشه، بخل عاطفی باشه، یعنی این پدر نسبت به فرزندش بخل داره در محبت و در عاطفه. اومد نگاه کرد و حضرت وارد شد، این فرزندشون بغلش کردن، بوسیدنش، نشسته بود، از صحابی بود محضر امام، نگاه کرد حضرت آمده، گفت شما بچه هاتون اینطور میبوسید؟ رو زانوتون میذارید؟ آمدن بله. خلوص میشن که اینا، آمدن وای نچشیدی طعم این محبت را، که قبلت الوالد ولده عباده، که بوسیدن والدین فرزندانشون عبادتیه مثل نماز شب و بالاتر از اون. تو بخل عاطفی داری. گاهی حتی میبینیم یک کسی به دیگری محبت میکنه، ما نمیپسندیم. بینی و بین الله، اصفاهی میکنم این جمله رو میکنم، تمرین کنید این رو، ببینید واقعا وقتی دارید میبینید یک کسی به یک کس دیگه محبت میکنه چه حالی دارید، لذت میبرید یا نه. اگر نمیبریم این چیه؟ شوهه. حتی ممکنه تو مسائل عاطفی مونم دیده، واقعا تشنه اینه این زن که این مرد بهش بگه یه چیز کلام عاشقانه، یه جمله زیبایی، یه چیزی بگه دلگرمش کنه به زندگی، نمیشنه، چیزی نمیبینه. این چقدر بخیله این آدم، این بخل عاطفی داره، بخل عاشقانه داره و گاهی شوه داره. بعد میگه بابا تو بابات اینقدر بهت محبت میکنه لوست کرده، اونم نمیتونه ببینه، نمیتونه تحمل کنه. فرمود ان تقرض الله قرضا حسنا، دیگه به تعبیر دوستان دیگه من بعد به ترجمه میکشه کارمون، این با این سوره رو پایان ببریم، اما دیگه باید بگم تمامش کنم، ان تقرض الله قرضا حسنا، مگر اینکه شما یه مقداری از وقتتون این روز جمعه به من قرض بدید تا من بقیشو بتونم بگم خدمتتون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. این ادامه بحث قبلی است، انفاقه. ان تقرض الله، قرض یعنی چی؟ یعنی بریدن، جدا کردن. به قیچی هنوز هم جماعتی مقراض میگوین در روستاهای ما، مقراض یعنی عامل بریدن و قرض کردن. یه نقطه‌شو برداریم میشه چی؟ فرض. به اون امور قطعی مسلم بریده شده ای که مسلم و قطعی است میگیم فرض و فریضه. یه نقطه میزنیم میشه قرض. یه بریدن و جدا کردن ذهنی است، اعتباری است، میشه فرض. یه بریدن ظاهری است، میشه قرض. خب فرمود ان تقرض الله، اگر ببرید، چی رو ببرید؟ مالتون رو. از مالتون قیچی کنید، بخشایی از مالتون رو بکنید از خودتون و بدید به خدا. ان تقرض الله، البته قرضن حسنا، با شیبه حسن، یضاعف لکم، خدا ضعفش میکنه. ضعف مثل شیئه، مثل اون رو، یکی دوتا، هفتا، هفتاد تا، هفتصد تا، برمیگردونه به شما. یضاعف لکم، گذشته از اون و یغفر لکم، غفرانش رو هم شامل حالتون میکنه. یعنی بعد معنوی و اثر معنوی اون هم سوای مسئله مادیش هست براتون. حالا من سریع فقط کوتاه عرض میکنم خدمتون، این آیه شریفه هیچ ارتباطی به اون معنای ذهنی که در ذهن ما وجود دارد ندارد. یعنی هیچ ربطی به صندوق قرض الحسنه معلمون نداره. اونی که به عنوان قرض الحسنه به کار میبریم، حالا سوای این که خود ترکیبش اصلا ترکیب غلطیه، کلمه قرض الحسنه به لحاظ اضافه این چه نوع اضافه است؟ اصلا غلطه. اون قرض، قرض به خلق است. اینجا قرض به کی مطرح میشه؟ به خدا مطرح میشه. این همون انفاقه. خداوند از انفاق تعبیر دومی رو به کار میبرد که از مالتون ببرید بدید به خدا. از مالتون ببرید به خدا، از انفاق این تعبیر رو به کار میبرد خداوند. اون وام دادن کار شایسته است، اما دلیلش این آیه قرآن نیست. اون در روایات دلیل داره، اون بذاریم کنار. خب ببرید از مالتون. اما ببینید اینجا به جای اینکه خداوند بگه از مالتون ببرید بدید به بندگان خداوند، که غنیه، که خدا که از ما مال نمیخواد،
نیاز نداره. خداوند به جای اون که بگوید به بندگان نیازمند من بدید، فرمود به کی بدید؟ به خودم بدید. یعنی خداوند برای حفظ آبرو، اعتبار و شخصیت بندگانش اومد اول صف گیرندگان ایستاد و گفت به من مبهوت میموند. برای حفظ شخصیت بندگان نیازمندش خودش رو گیرنده معرفی کرد. شما دارید میدید بینا به من بدید. شنیدید معصومین علیه السلام گاهی وقت که انفاق میکردن بعد دست خودشون چرا میکردن؟ میبوسیدن. آه چرا؟ گفتن چون این در دست این که قرار نگرفت، در دست خدا قرار گرفت. اصلا سطح فکر رو کجا میبره این آیه شریف؟ فرمود این تغرز و دعا، اگر ببرید از مالتون این انفاق رو بدید، به خدا بدید. اصلا نمیبینید به کی دادید، به خدا بدید. یضاعف لکم، مهمترین اصلا ظاهری و ملموسی که حس میکنید اینه که میافزاید مالتون. زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. این درخت ها رو تا تحریص نکنید، حرس نکنید، دیگه همون فصل حرس درخت ها داره شروع میشه. اگر حرس نکنید اینها روش ندارن سال آینده. این تاکستان رو اگر حرس نکنید که سال آینده انگور نمیده. بدید تا فیضاعف لکم، حالا چه در دنیا چه از آف کسیده اون در جهان آخرت. و یه بفر لکم و خداوند. اما اینجا فرمود قرضن حسنا، دیگه دنها شده یه قرضی به ما به لحاظ وقت بدید، بذارید جمله رو بدم. نه هر جوری دادن، بلکه این قرضتون باید چی باشه؟ دارای خصم باشه. قرض حسن چیست؟ انفاق حسن چیست؟ یک، باید منابع او حسن باشه. ما از هم منبع نمیتوانیم انفاق کنیم. قصه همون بند خدا که میرفت ده تا انار میدزدید، بعد یکیش انفاق میکرد، گفت من جا عبل حسنه فلبو هش رو امسال ها این انارش که داده میشه چند تا حسنه؟ ده تا. حالا نوترم که اینجا خودم دارم دیگه، کافیه برای یک. این که منبع باید حسن باشه، از هر مالی انفاق به کار نمی آید و حسن نیست. دو، باید نیت و انگیزه حسن باشه و تنها جایی حسن هست که فسند لرم بکن و هر انفاق برای که باشد؟ برای خدا باشد. نه انویزه های اجتماعی و اعتبار و نام و تیتر و عنوان و خیر محترم و مدرسه ساز و مسجد ساز و یک کاری کار نداریم. لرم بشه باشه، قرض حسن برای خدا باشه.
سوم، شیوه پرداخت حسن باشد. گاهی ممکنه ما به صف کنیم جماعتی رو، صد تا استعلام هم بگیریم از این طرف اون طرف که شنده رو از میخواییم کمک کنیم. این قرض حسن نیست. با تمام حفظ و حرمت آبرو، ما در باب یتیم در قرآن میبینید دستور اطعام یتیم نداریم. دستور چی داریم؟ اکرام یتیم داریم. کلا بلا تکرمون الیتیم، شخصیت دادنه. این باید با حفظ شخصیتشون باشه، با تمام اعتباراتشون باشه. قرض حسن انفاقی است که شیوه آن شیوه پسندیده، کریمانه و مؤدبانه و محترمانه باشد. و چهارم اینه که قرض حسن اونه که در مواضع درست خودش قرار بگیره، یعنی به دست اهل آن دقیقاً برسد و با شناخت درست. یسالونه که مازا ینفقون، پیامبر میگن چی بدیم در راه خدا؟ بگو مهم نیست چی بدید، ما انفقتم، بلکه اون انفاقی که میخواییم بکنیم فلل والدینه ولاقربینه، به کی بدید مهمه، نه چی بدید. تشخیص درست و شایستهی که کسانی که دریافت کننده ی انفاقاتن واقعا شایستگان انفاق باشند. یغفر لکن، گذشته از این که می افساید، یغفر لکن والله شکورون حلیم. مبهوت میشه انسان. شکور یعنی چه؟ یعنی بسیار شکر کننده، بسیار تشکر کننده. عجیبه، مال از آن خدا، فکر، آموزش، تربیت از آن خدا، دست از آن خدا، تعلیم از آن خدا. اما بعد میگه شما بدید، بندگان بندگان خدا، من خودم شخصا از شما تشکر میکنم. و کان سعیکم مشکورا. اصلا نمیفهمیم یعنی چه، نمیفهمیم یعنی چه. شکور بودن خداوند یعنی جزا و شکر، شکرون. خدا خودش این انفاق شما را که در حقیقت شکر نعمتهای الهی است، خودش تشکر میکنه و با شکر جواب میده، اونم فعوله. و در این حال خدا به ما نشان میده که در مقابل احسان همیشه چی باشید؟ شکور باشید. نکنه کبر مانع تشکر بشه. و در این حال خدا پای بدعدائی های ما هم صبر میکند، تحمل میکند، حلیمون، تا یه وقتی ما هم را بیفتیم بالاخره ما هم اهلش باشیم. شکورون حلیم. تمام اینها به خاطر چیز؟ چون عالم الغیب و شهاده، عالم غیب نهان و آشکار است، همه چیز رو میدونه، همه چیز ما رو میداند که این گونه آموزش میده. کی میتونه انسان رو بسازه جز خداوند؟ این موجود ناشناخته رو به تعبیر آلکسیس کارل، کی میخواد بشناسه، راهکار بهش بده جز خالقش که نویسنده داند که در نام چیست؟ عالم الغیب و شهاده. اگه این حرفا رو میزند، نه اینکه اگر میگه به من بدی، نه اینکه نیاز داشته باشه، الله عزیز، در نهایت قدرتمندی است. این مطالب رو که آموزش میده به خاطر حکمت الهی است، الله حکیم، چون حکیم است. عالم الغیب و شهاده، الله عزیز حکیم. خب این پایان سوره مبارکه تقابل، که توفیق بازگو کردن اون رو خداوند سبحان در این محفل فاطمی در این ده صبح به حقیر عنایت فرمود که محضر مبارک دوستان بازگو کردم. فقط یه دعا و یه تذکر به مناسبت و شهادت دیروز و دعا و دعا. امروز روز دعاست. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خب این مطالب نمیشه سطحی و عمقی برای اینها در نظر گرفت، فقط باید عنایت خدا باشه که به جان فرو برود. پروردگارا به عظمت آیاتت و آبروی صدیقه طاهره توفیق فهم این آیات بینات، کسب تقوا، کسب معرفت، به کار بستن اون رو در لحظه لحظه زندگی به همه ما عنایت بفرما. خب من یه اشاره‌ای بکنم و بعد دعا کنم عزیزان رو امروز. خب بالاخره تمام شد دیگه، دیروز به پایان رسید و عمر هستی به پیش عمر کمت، آفتابی است بر لب بام یا فاطمه. اگر این 18 سال از کمی بیشتر از این است، برابر با قرنها و قرنهای تاریخ بشر، در این عمر خداوند آیت و بینات نهاد برای این بنده خودش. حالا شما تصور بفرمایید، غروب دیروز دم خونه مردم جمع شدن که علی فاطمه را تشییع کند و خاندان علی فاطمه را تشییع کند. ابوذر اومد بیرون، یا سلمان یا ابوذر اومدن بیرون گفتن دختر پیامبر امروز تشییع نمی‌شود، مردم برید خونه هاتون. رفتن مردم متفرق شدن. فلما مضى شطف من الليل، پاسی از شب که گذشت، اخرجها، فاطمه را و جسم آزرده فاطمه را، علی و الحسن و الحسین، به تعداد انگشتان وقتی می شمارند اینها به تعداد دو دست نمی رسند، زهرا مرضیه را از منزل بیرون آوردند. حالا نمی دانیم که یاران چه قریبان رفتند از این خانه. تمام شد، امیر المؤمنین زهرا را خاک گذارد و تمام شد کارو و تمام سختی ها رو دیگه اصلا نمیشه این آسمان را دفن کردی زیر خاک، اصلا نمیشه تصور کرد غم علی رو. فلما نفذ یده من تراب القبر، دست شو امیر المؤمنین تکان داد، حاج به الحزن، دید نمیتونه از جاش بلند شه. تمام غم عالم اومد رو سینه امیر المؤمنین. دیگه دید تنها راه اینه که رو کنه به پیامبر، با پیامبر صحبت کنه. روشو کرد به پیامبر، شروع کرد با پیامبر صحبت کردن. خطبه 202 نهج البلاغه، برید مراجعه کنید، این خطبه 202 نهج البلاغه است. رو کرد به رسول خدا، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر شما ای رسول الله، انی، از من، و ان ابنتک نازلت فی جوارک، و از دخترتون که در جوار شما آرام گرفت، از سریعت لحاق بک، که یا رسول الله این دخترتون خیلی زود به شما ملحق شد و ما را تنها گذارد. اینجا این جمله رو گفت، قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، اقرار میکنم یا رسول الله دیگه من صبر ندارم در این مصیبت. فاتح خیبر داره میگه، و رق انها تجلدی، دیگه وجودم به لرزه در آمده است، الا ان فی تأثیلی و عظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعزن، الا این که به اقتداء مصیبت شما که اونجا هم باید صبوری می کردم، اینجا هم حسب وظیفه باید صبوری کنم، وقتی شما رو در قبر گذاردم چنین حالی رو داشتم، الان هم این حال رو دارم، اما انا لله و انا الیه راجعون. یا رسول الله، این حرف دل اهلی است، لقد استرجعت الودی. یا رسول الله، امانت شما برگردونده شد، و اخذت الرهینه، اون رهینه و ودیعه شما رو از من گرفتن، اما حزنی فسرمد، غم من پایان ندارد، و اما لیلی و مسحت، دیگه علی شب ندارد من بعد، الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا اینکه خدا منو میهمان کند در اون دار خودش. من همین جمله شو میگم، تکان دهنده، ست و نبه و که، یا رسول الله، به زودی فاطمه به شما خواهد گفت، ابنتو که به تظافر امت که علا حزما، اجازه بدید من خیلی معنا نکنم این کلمه رو، فقط همین مقدار بگم، یا الله، یا بقیت الله، صبح جمعه است و عرض تسلیت به ساحت شما داریم، وقتی قضا وارد معده میشه، کیموس میشه و کاملا دیگه خورد میشه، جمع میشه، فشرده میشه، چی میشه؟ هضم میشه در لغت عرب. ستنبوک ابنتک به تظافر امتک علا هضم. یا رسول الله، فاطمه میاد و شما میگید که امت که تو هضمش کرده، خوردش، المکسورت زلو میاد از پهلوش به شما میگه. یا رسول الله، فاحفظ السؤال، شما ازش بپرسید، و استخبر اهل حال، شما احوال فاطمه رو بپرسید، چون فاطمه با من چیزی نگفت، نه از مسجد گفت، نه از کوچه گفت. اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد. روز ختم مجلس و نام مادر و بانوی بزرگ و صبح جمعه و عرض ارادت به ساحت مقدسشون، خانه خدا، کلام خدا، اسباب فیض همه جمع است. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولاتن الزهرا و به مولان المهدی و به مولان الرضا. استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا اللهم عجل ولیک الفرج و لا عافیت و الناس و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا و ارحم شهدائنا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اقض حوائجنا و احفظ علماءنا سیما قائدنا و جعل عواقب امورنا خیرا.